خب سلام دوباره دوستان عزیز، بعد از یه ساعت کوتاه در خدمتتون هستیم با ادامه در واقع جمع‌آوری مطالب دهگانه کوچینگ تغییر یا علم تمرین و تغییر با رویکرد لاغری و ترک سیگار. و اینجا در خدمت
ببین، من قبل از اینکه بیام در مورد همون اقدامک ها صحبت کنم، ما یه کتابی داریم که خیلی تو این دنیا معروف شده، خصوصا تو ایران ما تو این 5 سال اخیر، کتابی هست از دارن هاردی، مدیر مسئول مجله موفقیت در آمریکا، به نام اثر مرکب. اثر مرکب در واقع رسول جان، همونطور که شما کتابو خوندید، نشون میده شما میتونید با همین تغییرات جزئی تغییرات خیلی خیلی بزرگی به وجود بیارید، با قدم های کوچیک تغییرات بزرگ. حالا هم میتونه تو قسمت مثبتش باشه، هم تو قسمت منفیش. و دقیقا میاد زندگی 3 نفر دارن هاردی توی این کتاب توضیح میده در موردش و در موردش صحبت میکنه که طی 2 سال چه اتفاقای عجیب غریبی برای این 3 نفر میفته، فقط با همون 1% خیلی خیلی کوچیکی که ما بتونیم تغییر در زندگی خودمون به وجود بیاریم. در مورد اینکه شما کتابی بخونیم، فایلی گوش کنیم، دوره‌ای بریم، یا اینکه یک آدم معمولی باشیم که همون زندگی رو برگزار کنیم، یا کسی باشیم که هر روز یکم بیشتر بخوریم، 1%، یه خورده شیرینی بیشتر بخوریم، یا اینکه تلویزیونی بخوریم که آشپزی رو یاد بگیریم و نگاه میکنیم بعد از 2 سال اون طرف چقدر چاق شده، اضافه وزن داره، با همسرش به قول معروف ارتباطش خیلی ضعیف‌تر شده، ولی در اون قسمت اون شخصی که داره روزی 1 خط 2 خط یه مطلب داره یاد میگیره، ولی هر روز داره این کار رو انجام میده، بعد از 2 سال 2 سال و نیم چقدر تونسته تو زندگیش پیشرفت کنه، چه از لحاظ درآمد، چه از لحاظ تناسب اندام، چه از لحاظ ورزشی که میکنه، و از همه مهمتر ارتباطاتی که با دیگران برقرار میکنه.
یه ضرب المثلی هست، میگن تو دوستاتو به من نشون بده، من آینده تو رو برات پیش بینی کنم. با کی رفیقی؟ فرقی نمیکنه، چه کتاب، چه فیلم، چه موسیقی، چه کارهایی که آدم میکنه. با فست فود رفیقی یا با ورزش؟ با آدمای چاق پرخور رفیقی یا آدمای ورزشکاری که مراقب غذا خوردنشون هستن؟ باید اگر میخوایم یه تغییر درستی داشته باشیم، حتما باید مراقب دایره اختصاصی افرادمون باشیم. مهارت اول، حالا اینو بعدا تقدیم حضور دوستان میکنیم، تو محیط اختصاصی قرار بگیریم، دور و برمون کسانی باشن که به سلامتشون اهمیت میدن، با این تیم افراد ما در ارتباط باشیم. اگر کتاب مطالعه میکنیم، فیلمی میبینیم، تحقیق میکنیم و پیگیر قضیه هستیم، در راستای همون چیزی باشه که بهش علاقمند هستیم.
دقیقا به همین صورته. توی همون مهارت اول آلمان ها خیلی قدرتمند اومدن در مورد محیط و دایره افراد صحبت کردن. من همیشه توی این فکر بودم رسول عزیز که اگر کسی این ابزارها و مهارت های کوچینگ رو نمیدونه، چطور هستش که یک سری آدم ها اینقدر تو زندگیشون موفقن؟ وقتی خیلی تحقیق میکنم روی این داستان، فهمیدم که مطمئنن اونا توی محیط خیلی خاصی قرار گرفتن برای تغییر، یا اینکه پدر مادرشون سری آموزش ها ناخواسته به اینها دادن در همون لحظه که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، همون که اون پدر خانواده به جای اینکه بشینه یه سریال شب نگاه کنه، یه کتاب دستش باشه، یا اینکه فلان مطلب علمی رو بخونه، این بچه هم نگاه میکنه و اون رو یاد میگیره. میگن که بچه ها با حرف زدن ما یاد نمیگیرن، با رفتارهای ما هستش که یاد میگیرن چیکار کنیم. اگر من به بچه‌م بگم دروغ نگو، بعد یه نفر زنگ در خونه‌مون بزنه، یا اینکه تلفن زنگ بزنه بگم بگو نیست، اون نگاه میکنه و این رو یاد میگیره، نه اون حرفی که من دارم میزنم. پس در مورد اون مهارتی که صحبت کردی و بسیار تاثیرگذاره، خصوصا دکتر بروس لیپتون تو همین بیولوژی باورم گفته محیط بسیار بسیار تعیین کننده است. پس اگر محیط خوبی باشیم و اون دایره افراد نزدیکمون آدمای مثمر ثمری باشن، خیلی میتونن تغییرات ما کنن.
بچگی قلدک داشتی؟
آره.
شما مهمون میمد خونتون قلدکت رو تکون میدادید پول بگیرید؟
نه، من 5 تومانه 5 تومانی زرده میدادم.
سکه بود، مادر و پدرمون میمد مینداختیم تو قلدک، بعد مهمون که میمد خونه اینجوری تکون میدادیم، صدای پول خورده میمد، بعد مهمونه میمون رو دراسی مجبور یه چیزی بندازه میتونیم. حالا تو ابزار پنجم علم تمرین و تغییر، وقتی میگه ابعاد تغییر مساوی است با درونی به علاوه بیرونی، و وحید باید خیلی مراقب باشیم در درون ما چه چیزی هست. اگه سکه باشه تکون اومدن صدای سکه میدیم، اگر چه میدونم جرجقه باشه صدای جرجقه میدیم. باید مراقب ورودی های خودمون باشیم، ببینیم درون خودمون رو از چه اطلاعاتی پر کردیم، درون خودمون رو از چه حسی پر کردیم، چقدر به رشد درونیمون اهمیت دادیم که نمودش رو و بازتابش رو در بیرونمون بتونیم ببینیم.
ولی در راستای صحبتی که داریم میکنیم توی ابعاد تغییر که حالا ما میخوایم یه جورایی ربطش بدیم به این داستان، آلمان ها خیلی هوشمندانه میان میگن که حالا میخوای تغییر در خود ایجاد کنی، بیرون خودت رو نگاه نکن،
بیاد
از درون خودت شروع کن. یعنی همین الان تغییری که دوستان دارن در سیگار کشیدن، در ترک مواد مخدر، یا اینکه پایین بیارن وزنشون رو دارن ایجاد میکنن، در واقع دارید روی درون خودتون کار میکنید. و هرچی درون خودمون رو قوی تر کنیم، عیارمون میره بالاتر. هرچی عیار وجودی من و تو بالاتر بره، توی بیرون خودشو قشنگتر نشون میده، آشکارتره، بارزتره. اینجاست که ما برد کردیم. کسایی که بیان رو خودشون سرمایه گذاری کنن، یا مهارتایی که میتونن به دست بیارن توی طرز بیانشون، روابطشون، ثروتشون، تو هر قسمتی، اینجا هست که عیار وجودیشون رو بالا و بالاتر بردن توی پنجمین ابزار.
آقا من میخوام لاغر شم، بالاخره باید برم 4 تا کتاب در این زمینه بخونم. راجب تغذیه صحیح باید کتاب بخونم، راجب ورزش صحیح باید کتاب بخونم، باید برم ببینم اونهایی که لاغر شدن و لاغریشون پایدار موند اونها چی کار کردن، برم منم از اونها یاد بگیرم. یعنی درون خودم رو پر بکنم از اطلاعات درست، از حس درست، از آگاهی درست. و وقتی آدم به خودش آگاهی بده، بالاخره یک روز اون آگاهی تبدیل به هیجان میشه، تبدیل به انگیزه میشه، تبدیل به حرکت میشه. یعنی من از درون آبستن یه حادثه میشم، جلوی پرخوریم هم نتونم بگیرم میخورم، ولی با درد میخورم. بالاخره یه روز این اتفاق میفته که طرف توی مقطعی، توی مرحله ای جلوی پرخوری خودش رو میگیره. اتفاقا توی ابزار ششم وقتی صحبت از شعور تغییر میشه، ابزار ششم اینه دیگه، میگه شعور تغییر مساوی است با نیت بعلاوه به پیشبینی، که من با چه نیتی دارم اطلاعات درستم رو افزایش میدم، با چه نیتی میخوام کتاب راجع به لاغری بخونم، راجع به تناسب اندام بخونم، راجع به ورزش کردن، سلامت خودم بخونم، فیلمای این شکلی ببینم، با آدمای این شکلی ارتباط داشته باشم. قطعا یه نیتی باید داشته باشم و یه پیشبینی دارم میکنم. پیشبینی اینکه وای ما دیگه برای خودمون نیستیم، من در مقابل فرزندم مسئولیت دارم، در مقابل همسرم مسئولیت دارم. بماند این که خودم دوست دارم خوش هیکل و خوش اندام باشم، باید خودم رو سالم نگه دارم برای بچه هم. نه اینکه 4 روز بعد بچه هم زیر بغل منو بگیره، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این دکتر به اون دکتر.
قسمت شعور تغییری، همون ابزار ششم، استادم همیشه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه که وقتی صحبت از نیت میشه، میخواد ببینی اون انرژی اولیه‌ای که میخوای تو بذاری برای اینکه اون تغییر رو ایجاد کنی چیه، از کجا داره میاد.
اصطلاحا میگن چند مرده حل،
آره، کجا میخواد بیاد. آیا مثلا من این تغییر رو دارم ایجاد میکنم که برای اینکه به فلانی نشون بدم، نمایش بدم، یا اینکه مثلا به قول دوستمون چش طرفو در بیارم، یا اینکه بیام دو کلمه انگلیسی یاد بگیرم که زبان برم برای اینکه بیام فلانی رو ضایع کنم، یا اینکه نه دارم این تغییر رو ایجاد میکنم برای اینکه از درون خودم رو بسازم، برای اینکه خودم رو شادابتر کنم، برای اینکه خودم رو سرحالتر نشون بدم. اینا همه تغییراتی هستش که اگه نیت درستی نباشه، اون انرژی اولیه این تغییر متاسفانه اشتباهه. و این خیلی مهمه که ما نیتمون از این تغییر چی باشه. تو قسمت دوم شعور تغییر که پیش بینیه، من باید آینده نگری کنم. مثلا شما میخوای یه شغلی رو مشخص کنید، باید دقت کنید این شغل 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه هم هست. الان شما نگاه کنید تو همین کرونا چقدر شغل از بین رفت، چقدر انسان‌های زیادی تو همین ایران خودمون ورشکست شدن.
مربی های باشگاه ها، من یه دوستی داشتم مربی شنا بود، تفلک
همین سفره خونه ها. من اون موقع میام با میگم ببین چقدر هم تو همین فرحزاد خود میدون بهمن این جاهایی که آدمای زیادی میرفتن میومدن وقتی کرونا اومد آره میبینید همشون کلا کنسل شدن. من اگر میخوام یه پیش بینی کنم، الان شما دوستان دارن در مورد ترک سیگار یا اعتیادشون یا همون لاغری، پس اینا چیزی هستش که به آدما کمک میکنه. این پیش بینی قشنگیه. این پیشبینی برای این هستش که بدنمون سالمتر باشه، شادابتر باشه، سرحالتر باشه، انرژی بیشتری داشته باشیم در طول مسیر زندگیمون، بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، بتونیم کاری بکنیم دیگران هم خودشون دوست. اینا همش از این میادش که چی؟ من یه پیشبینی درست حسابی در مورد تغییرم داشته باشم. پس این شعور تغییر خیلی مهمه.
یعنی یه تصویر و یک چشم‌اندازی که خودم دوست دارم در آینده بهش برسم و جلو چشم همیشه داشته باشم. می‌دونی ما مشکلمون چیه وحید؟ میخوایم هیچ زحمتی نکشیم، یه قرص بندازیم بالا، هم لاغر بشیم، هم اعتیادمون رو ترک کنیم، هم سیگارمون رو ترک کنیم. البته این قرصه یه جوری باشه که یه موقع اگر حواس کردم برم بخورم، برم بکشم، برم بزنم، هم بچه خوبی باشیم، هم فردا صبح چه می‌دونم نماز اول وقت بخونیم، هم ورزشکار بشیم، هم هیکلمون خوشگل بشه. یعنی دیگه نمی‌رسیم به این قسمت پیشبینی و میشبینی و اینجور حرفا. می‌دونی باید هزینه بکنیم، حالا نه هزینه مالی ها، باید پاش وایسیم. منی که پیش بینی میکنم آقا من دلم میخواد مثلا 75 کیلو باشم، عضله باشم، خوش اندام داشتم، آقا این پیش بینی بالاخره یه حرکتی هم میخواد. یه نگاه به اون ابزاره قبلی بندازم، یه علمی، اطلاعاتی، آگاهی، یه نیتی.
اتفاقا خیلی قشنگ گفتی، چون این حرفی که الان شما زدید به ابزار هفتم خیلی ربط داره. وقتی صحبت تر این کردی الان ناکن میخوام بگم این نتیجه این تغییرمون چیه واقعا. کسایی که مثلا توی همین مال موزه وزن داریم صحبت میکنیم یا اینکه از این که دارن ترک میکنم میرن کمپ، این نتیجه تغییری که من حالا حاصل دارم میکنم، دارم نتیجه میگیرم از این تغییرم دیگه، این نتیجه تغییر من حاصل عمل کردمه؟ یعنی خودم اومدم از این ابزارها استفاده کردم، رو خودم کار کردم، اول مغزم رو درست کردم، بعد آروم آروم خود مغز جسم رو ساخته، یا اینکه نه میخوام برم یه قرص به قول تو بخورم یه تغییر بزرگ کنم. خب توی ابزار هفتم آلمان ها خیلی قشنگ توضیح دادن، گفتن این نتیجه‌ای که داری میگیری حاصل عمل کردته، زحمت کشیدی براش، رفتی کتاب خوندی، یه کاری براش انجام دادی، یا اینکه نه یه قرص میخوای بخوری که به قول معروف وزنه بیاد پایین. به قول دکتر سلیمی استادمون گفتش که وقتی طرف نگاه میکنه میگه آقا یه چند تا قرص میخوره توی مایو 10 کیلو کم میکنه، میگم خب این چه جوری کم کرده با ورزش هم که نکرده، اینکه اکسیژنی به چربیا نرسونده، نگاه کنید آب بدن این کم شده. خب از اون طرف شما نکن بیش از 70% بدن از آب تشکیل شده.
بعد اتفاقا 2 روز غذا نخوردی یعنی 3 کیلو اومدی پایین، خوشحالم آدم میشه میگه ای بله 2 روز 3 کیلو کم کردم، بابا آب بدن کم شده.
آره دقیقاً تو این قسمت
مغز کار نمیکنه، هنگ میکنه، صورت چروک میشه. دوستانی که میخوان لاغر بشن خیلی بد حواسشون به این داستان باشه. چرا من دارم میگم آهسته و پیوسته؟ برای اینکه اون آب بدنه کم نشه. انقدر آهسته آهسته من کم خوری بکنم که به یک جایی برسم ورودی بدن من کمتر از خروجی باشه، بدن من مجبور شه انرژی مورد نیاز خودشو بری از چربی های مازاد تامین کنه، بره اونها رو بسوزونه بیاد به من انرژی بده، اونجا لاغری اتفاق میفته.
لاغری درست
و ماندگار.
قدم جکانفی توی یکی سمینارهای قانون جذبش میگفت اگه دقت کنید آدمایی که بیمار هستن یا کسایی که پا به سنگویشن دارن میمیرن آب بدنشون خیلی کم سره، برای همین آب خیلی مهمه دوستان. پس اگر دارید مثلا یکی از کارهای مهمی که توی طول مسیرتون برای این تغییر بزرگ در مورد وزنتون میکنین این هستش که حتما روزی 8 تا 10 لیوان آب بخورید، خصوصا الان که زمستونه بدن خیلی کمتر به آتش میرسه و شما باید اینو حتما توی اون برنامه اون چیزی که بهتون گفتم تو ابزار نهم ثبت کنید، بنویسید جزء برنامه‌تون و تیکش بزنید. حالا من سعی میکنم نمونه کاری که دارم انجام میدم و توی پیج بذارم که بچه ها ببینن که من هر روز که دارم انجام میدم یه تیک میزنم، چقدر ورزش میکنم، چقدر به قول معروف تمرین میکنم در مورد انسجام های مختلفم، چقدر مثلا آب میخورم، چند دقیقه شوق گذاری میکنم، چند دقیقه دستم رو قلب مهربانم میذارم و ازش تشکر میکنم. اینا چیزایی هستش که وقتی اینا رو ثبت میکنی تو پایان هفته میبینی وای خدای من بیش از 500 حرکت مختلف انجام دادی. یعنی نشون میده رسول آریایی امروزش با فرداش با یک هفته بعدش متفاوته. اینجاست که این اعتماد به نفس ایجاد میشه و تو ترغیب میشی برای اینکه راه رو ادامه بدی.
آب با عشق حالا خوردی؟
آب با عشق
همه ما فکر میکنم یا بیشتر ما این آزمایش رو یا دیدیم یا شنیدیم. میگن مثلا دو تا پرتقال رو اوسط یه برش میدن میپشن توی نایلون، روی یکیش مینویسن عشق، محبت، صفا،
دوست داشتن،
روی یکیش مینویسن تنفر، خشم، فلان. اون پرتقالی که نوشته عشق، محبت، دوستی سالم میمونه بعد از یه مدت، بعد از مثلا 10-20 روز 30 روز اون پرتقالی که روش نوشته خشم و تنفر خراب میشه و فاسد میشه. اینو خیلی ها آزمایش کردن وحید، با برنج امتحان کردن، با میوه‌های مختلف، با خوراکی‌های مختلف. اینو حالا ما که نمیگیم ولی بزرگان علم فیزیک رفتن آزمایش کردن. بعد میگه مثلا توی خانواده ای یه بچه میگه من تشنمه، مادر خونه آب میریزه میره تو لیوان بهش میده، فرض کن همسایه بغل دستی هم تو خونه است، اونم از همون منبع آب یه لیوان برم داره میاره، یعنی دوتا لیوان آب از یه پارش مثلا ریخته شدن. میگه اون آبی که از دست مادر اون بچه میگیره یه خاصیت دیگه ای داره به نسبت اون آبی که از دست اون همسایه میگیره. عشق و احساس اون آدمی که آب دستشه روی مولکول‌های آب اثر میذاره. اینا اومدن آزمایش کردن، یعنی آب رو منجمد کردن، بلورهای آبش عکساشو انداختن نگاه کردن. یه دانشمند ژاپنی کار انجام داده با
به نام ایموتو،
آره، با همکاری یه متخصص ایرانی. اومد به یه آب گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، به یه آب گفتن محمد، به یه آب گفتن عیسی، به یه آب گفتن موسی، به یه آب گفتن عشق، به یه ظرف آب گفتن خشم، خون، تنفر، قتل، جنایت، همم از یه منبع آب، لیوانای مختلف. بعد اینا رو برداشتن منجمد کردن، بعد از اینکه یخ زد بلورهای اینا رو عکس انداختن نگاه کردن. اون آبی که روش گفته شده بود مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، آرایش مولکولی اون آب خوشگل‌تر از بقیه به همون نسبت همین شکلی میمد تا پایین. حالا گفتی که آب بخورم، میتونم من موقع آب خوردم به اون آب پیام بدم، من تو رو با عشق میخورم و تو در بدن من تبدیل به انرژی خوب بشی، تبدیل به عشق بشی، تبدیل به نور بشی، تبدیل به آگاهی بشی. بریم سراغ ابزار
هشتم،
عواقب تغییر. یه عواقب تغییر مساوی است با سازگاری ولی پایداری. ما چی کار کنیم که لاغریمون سازگار بشه در بدن ما و پایدار بشه؟
دوستان حالا ببین، خیلی از ماها مثل خود من اومدیم آقا وزنمون رو کم کردیم، دوباره بعد از 1 سال 2 سال 6 ماه دوباره برگشت. یعنی ما نتونستیم تغییر رو پایدار کنیم، اومدیم درآمد خودمون از 5 میلیون رسیدیم به 10 میلیون، اما بعد از یکی دو ماه دوباره برگشت سر همون داستان. اومدیم یک ارتباط بهتری برقرار کنیم با همسرمون، با دوستمون، اوایلم تونستیم اما دوباره این داستان قضیه برگشت به همون حالت اوله. این داستان یعنی که آقا ما نتونستیم بین سلول هامون، بین مولکول های بدنمون، بین اتم های بدنمون سازگاری ایجاد کنیم. چرا؟ چون اونها میگن اگر بتونی که سازگاری ایجاد کنی میتونی در قبالش اون تغییر رو پایدار کنی. اگر برای همین بهتون میگم بچه ها یک یواش یواش کوچولو کوچولو انجام بدید، چون یک کوچولو کوچولو انجام ندید سریع بخواید تغییر ایجاد کنید پس میزنه بدن. وقتی بدن پس بزنه، وقتی تو اون داستان قرار بگیره بره تو مکانیزم جبران، بدتر میشیم اتفاقا. و از همه بدتر اینکه تو ذوقمون میخوره، به همون میگن که مغزمون ببینید دیدی نتونستی. و این نشدن ها و نتوانستن ها در آینده برای ما یه جوری نشون میده که ما دیگه واقعا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دیگه نمیگه فقط توی این وزن نتونستی یا توی این ترک سیگار نتونستی، میگه تو دیگه نمیتونی، تو این کاره نیستی. یعنی بهت این باور رو میده که تو از این به بعد این کاره نیستی و نمیتونی انجام بدی. اینجاست که ما انسان ها خودمون رو کاملا ول میکنیم، رها میکنیم، دیگه میگیم آقا بی خیالش. دیگه دیدی یه سری آدم ها دیگه اصلا هیچ کاری نمی کنن و این دقیقا مقدمه افسردگی.
دیشب از خونه میخواستم نایلون زباله رو ببرم بذارم دم در تو سطل زباله، یه شلوارک تنم بود با یه تیشرت، یه سویشرت خیلی نازک تنم کردم ببینم دادم دم در دیگه میرم زود میام. اومدم بیرون یه لحظه همچین سرما رفته پوشیدم، تو 2-3 ساعت اومدم خونهشم میگردم، یادم نبود که آقا توی که تو دمای خونه با دمای مثلا 30 درجه 28 درجه یا 32 درجه هستی، بیرون دما 8 درجه است، تو بدن تو باید اول به سازگاری برسونی با پوشش مناسب بعد بیای بری بیرون. اومدم داشتم یخ می‌زدم، یه لحظه سرما رفت وجودم و حالا بیا درستش کنم. راجب لاغری هم بایی جون آهسته و پیوسته میتونیم به سازگاری برسیم، خیلی آهسته. من سلول به سلول بدنم باید یاد بگیرن که با این مقدار غذا عمراتشون میگذره، باید یاد بگیرن که سلامتی و تناسب اندام خیلی مهمتر از پرخوری و لذت بردن از فلان ساندویچ کاره. نمیام خورده نشه ها،
کار آسونی
نیست، نه اینکه دیگه آره واقعا،
ولی اگه کوچیک انجام بدیم کار آسونیه.
کوچولو کوچولو کمش بکنیم. هیچ کس نمیتونه روز اول، هفته اول، ماه اول خودش از همه چی محروم بکنه، واقعا خیلی سخته. من همین رو میخوام بگم، آهسته آهسته. من زمانی که سال 86 87 میخواستم لاغر کنم خودمو، اومدم نمکتون از سر سفره برداشتم، تا 6 ماه خامه نخوردم، کره نخوردم، نوشابه هم نخوردم، سوسیس و کالباس و سس هم نخوردم. اوایل یه گریزی میزدم و ناخنک میزدم، ولی بعد از 1-2 ماه دیگه نخوردم. آروم آروم رفتم جلو. و شاید اگر من ظرف 6 ماه لاغر نمیشدم، اون پروسه رو من 1 سال ادامه میدادم، به مراتب سازه، یعنی پایداریش بیشتر میشد تا اینکه من بخوام 6 ماه اون کار انجام بدم.
واقعا کار آسون نیست. توی دو قسمت همیشه من میگم به دوستانی که باهاشون کار میکنم، میگم این مغز ما خیلی قدرتمنده و سرمون کلاه میذاره که توی اول راه آدمایی که میگن آقا کمالگرا یا کاملگرا هستن، میگن باید همه چی آماده باشه تا من رژیم بگیرم، باید همه چی آماده باشه تا من اینو ترک کنم، یا اینکه هی میندازن عقب‌تر، شنبه انجامش میدیم، اول هفته بعد، یا اینکه اول ماه بعد. این اتفاق در من و شما میفته رسول جان، یعنی اگه شما دقت نکنی و حواستون نباشه این مغز حتما سر من تو کلام میذاره. پس ما باید زمان بدیم دوستان. اگر زمان ندید، اگر مثلا 1-2 هفته گذشتید 1 کیلو کم کردید، بدونید که فریب مغز رو نخورید، وارد بازی مغز نشید، شما دارید درست میرید جلو. یادم یه دوستی اومده بود پله دکتر سلیمی استادم، میگفتش که آی دکتر من مثلا 10 کیلو بودم 2 کیلو کلا کم کردم. آقای دکتر میگفت نه تو 4 کیلو کم کردی. گفت نه آقای دکتر من 110 کیلو بودم، اینم 108م الان، چه 2 کیلو؟ میگه نه تو 4 کیلو کم کردی. وقتی پیگیری میشه دکتر میگه تو اولا نذاشتی بدنت بره بالاتر، تا اینکه همون روندی که قبلی که اومدی برای من ادامه میدادی الان 112 تا 115 بودی، هم تونستی اونو حفظ کنی،
هم
از این طرف آوردی پایین. پس این یک برده، یعنی یک برد خیلی قدرتمنده. اگر دوستان 1 کیلو دارید کم میکنی، در واقع 2 کیلو دارید کم میکنی، چون هم از اون طرف جلوی خودتون رو گرفتی، هم از این طرف یک تغییر مثبت در زندگیتون ایجاد کردید. پس دوستان فریب مغز رو نخوریم، وارد بازی مغز نشیم.
خب رسیدیم به پایان ابزارها و در خدمت ابزار دهم نهمو که گفتی ولی سبت
نهم. آره نهم خیلی مهمه. من همیشه دوستانی که
اصلا مهمترین قسمت همه ایناست که سبت باید
آره اگه سبت نشه واقعا سخته تغییره، واقعا سخته. یعنی ابزار نهم
عملی شده نیست برای یعنی اگر کسی دفترچه به دست نیست زحمت به خودش نده. بریم سراغ ابزار دهم که میگه
هدایت.
هدایت تغییر. منی که میخوام لاغر بشم کی منو هدایت میکنه؟ مغز منو، احساس منو، رفتار منو خودم هدایت میکنم؟ مربی دارم، کتاب میخونم، پادکست گوش میکنم، چی کار دارم میکنم؟ کی به من تمرین میده؟ بالاخره لاغر شدنم یه جور تمرین کردنه دیگه. من دارم تمرین میکنم کمخوری کنم، دارم تمرین میکنم کالری کمتری به بدنم برسونم. وای جون ابزار دهم هم یه توضیح به اون بده.
آره عزیز جان نگاه کنید توی ابزار دهم که بسیار بسیار مهم هستش، میگه هدایت. یعنی شما حساب کن الان میخوای یه تغییر ایجاد کنی، آماده ای، ولی اگر به جای اینکه بخوای بری شمال بری جنوب چی؟ اگر بخوای به جای اینکه بری غرب بری شرق چی؟ یک نفر بعد شما رو حواست به شما باشه دیگه، هدایت کنه شما تو کدوم مسیر بری. کسی که قبلا این مسیر رو رفته، کسی قبلا این کار رو انجام آره تجربه داره، این کار رو انجام داده، این آدم میتونه به من و شما کمک کنه. این آدم آدمی هستش که میشه بهش گوش کرد. این مربی بسیار بسیار مهمه. یادمه تو صحبتی که با استادم داشتیم میگفتش که الان 90-95% سمینارهایی که در داخل و خارج از کشور برگزار میشه یه مشکل خیلی بزرگ داره و اصلا شما نباید استفاده کنید از این کلاس ها و سمینار ها. ازش پرسیدم استاد چه مشکلی داره؟ گفت اینها میان در موردش خیلی چیزا صحبت میکنن، خیلی اطلاعات به آدم ها میدن، اما تو قسمت بعدی درست آدم ها مربی خوبی دارن، اما چون این مربیه تمرین بهشون نمیده، چون تمرین بهشون نمیده هیچ تغییری شکل نمیگیره. آلمان ها همیشه سه تا جمله خیلی قدرتمند دارن که من در موردش صحبت میکنم و لذت میبرم و همین سه جمله رسول جان باعث شد من انقدر عملگرا بشم. که به من گفتن آقا اگه میخوای تغییر کنی حتما باید تمرین کنی. اگر میخوای تغییری در زندگیت به وجود میاد، در اینکه یک زبان خارجی یاد بگیری، در اینکه بتونی وزنتو کم کنی، در اینکه بتونی درآمدتو دو برابر سه برابر کنی، نیاز به تمرین داری. تمرین چی؟ تمرین اون اطلاعات درست که تو اون ابزاره یک خدمت گفتم،
همون اپسیلون کوچولو کوچولوها، اقدام کوچولوها رو باید تمرین
کنیم. خیلی باید تمرین کنیم. چرا؟ تو باید بخوایم توش به مهارت برسیم، چون فایل باز نباید تو ذهنمون بذاریم. وقتی ما شما هی اطلاعات میگیری، کتاب میخونی، کتاب رو میگیری، آ صد جلد کتاب خوندی، اما تو عمل هیچ اتفاقی نمیافته. این زمان اون کتاب ارزشمنده که بیای تمرین کنی. و دوستان یادتون باشه اگر میبینید که مربی به شما تمرین نمیده، اگر کلاس میرید میبینید تمرین در کار نیست و از شما نمیخوان چیزی رو، مطمئن باشید که راه رو اشتباه رفتید، زمانتون و انرژیتون و پولتون رو هدر دادید. پس این ابزار دهم نشون میده اگر در کنارتون مربی نیست، که حالا ما میتونیم در کنارتون باشیم به عنوان همراه، شما میتونید یک حریف تمرین برای خودتون درست کنید که به هوای اونم شده بری باشگاه.
آره چهار تا رفیق آره. با هم دیگه به هوای ما که گروه دارن دیگه.
آره
بچه‌ها بیایید مثلا با هم دیگه رژیم بگیریم، نه از این رژیمایی که روز اول یک کف دستون بخور یارو نگاه من اصلا نمیتونم رژیم بگیرم. یعنی چی؟ من تا دیروز داشتم یه تپه غذا می‌خوردم، چطوری میام یک کف دست دو تا قاشق برنج بخورم؟
آره
تمام اینها رو ما گفتیم وحید به اینجا برسیم که بابا این رژیمای این شکلی خیلی سخت انجام دادن. آروم آروم اشکالی نداره رژیمی که یه ماه میخوام بگم 6 ماه طول بکشه،
اما همیشه پایداره،
ولی یک اون پایدار میمونه.
آره اینجاست دقیقاً تو ابزار 8 میگه پایدار میمونه. این تغییر تو زمان تو میتونی بگی خب دمم گرم دیگه، الان بدنم رو 70 کیلو مونده. چرا؟ چون آروم آروم اتفاق افتاده. اگر یهو تو بهش شوک بدی یا بدنو ببری تو قحطی، همون اتفاقی میفته که همیشه برای ما افتاده. پس این رمز موفقیت ماست در هر تغییری.
پارسال یه مربی کلاس فیت داشتم، بعد گفت بیا برنامه غذایی بدیم. گفتم خب بده. بعد برنامه غذایی دادم، نوشته بود نهار 5 تا قاشق برنج بعد 2 تا قاشق خورش. گفتم بابا من میام خونه مثلا با خانمم سلام علیکم کنم، پنج تا قاشق اول میخونم تا ببینم برنج چجوری مزه‌اش. خب مگه میشه یه شب یه نفر تا دیروز مثلا من یه پرس غذای من 15 تا قاشق برنج بود، تا تهدیگم بغلش بود، من معمولا برنجم با نون لیتکه میخوردم، خورش تو اینم بود، چطوری من یه روز 15 تا قاشق رو بکنم 5 تا؟ اصلا امکان نداره. امکانم داشته باشه یه هفته بعد جا میزنم. وای دوستان، ابزارهای دهگانه علم تمرین و تغییر با رویکرد لاغری تقدیم حضورتون شد. قول داده بودم که راجع به سیگار هم بگم، دیگه اختصاص دادیم به لاغری، انشالله سیگار هم برای یه فایل دیگه با وحید در خدمتتون خواهیم بود. ازتون خواهش میکنم یه دفترچه، یه خودکار همراه داشته باشید، مطالبی که به دردتون میخوره در ارتباط با لاغری، میزان کالری هر غذا هست، میزان کالری سوزی تمرین های ورزشی هست، پیاده روی، دو طناب زنی، هرچی که دوست دارید، و مطالعه مطالبی که به دردتون بخوره در ارتباط با تناسب اندام و لاغری، تغذیه صحیح باشه، نوع ورزش ها باشه، لازم هم نیست حالا بریم ورزش سخت انجام میدیم، هرکی هر چیزی که میتونه
بذاری خودش آسونترش کنیم، چون هرچی آسونتر کنیم مغزمون راحت میپذیره. فقط یه دفترچه خودکار آماده کنن، خب اون هدفشون رو بنویسن، بعد شروع کنن اینو آروم آروم ثبت کردن و هر روز مشخص کنن. اصلا نیازی هم نیست مثلا اگه میخوان مثلا در مورد همین لاغریه به قول شما 15 تا قاشق رو بکنن 14 تا قاشق هم رو بنویسن.
آره یه هفته بنویسن.
اصلا کالری‌ها رو رها کنیم. آقا ما نمیخوایم ورود کنیم ببینیم آقا یه خرما چند کالری داره. ما اصلا کاری به این نذاریم. ما همین که آروم آروم این کارو انجام بدیم، من به شما قول میدم تو 3 ماه تغییری بکنید که شاید باورتون نشه. فقط باید به خودتون زمان بدید و فریب مغز رو نخورید. کنار ما باشید. ما سعی میکنیم یه کانال تلگرامی قرار شد این مجدر به شما بدیم که با رسول یه گروه توی تلگرام ایجاد میکنم. البته تو دو تا گروه تشکیل میکنم، یکی صحبت های ما هستش که بچه ها استفاده کنند، یه گروه هم میذاریم کلا برای تمرین.
حالا یه گروه میذاریم دوستانو تمرین میدیم، یه گروه هم میذاریم که یه طرفه مثل کانال دیگه، ما مطلب میذاریم که دیگه
آره میدید چرا، چون وقتی که همه رو تو یک جا بگذاریم امکان داره صحبت های ما آره با تمارین قاطی بشه و کسی که بخواد دوباره برگرده اینها رو گوش کنه دسترسی نداشته باشه. اینجوری خیلی راحت تر میتونیم، چون من یه دونه تجربه هم دارم این کاری کردیم خیلی جواب داده. یعنی ما یه گروه تشکیل دادیم که صحبت هامون بودش که دروسی بود که میشد در موردش، در مورد همین ابزارها مهارت ها بود و تکنیک هایی که میتونیم استفاده کنیم. توی اون گروه بچه ها تمرین میکردن، حالا اگر سوالی داشتن موضوعی بود میپرسیدن، ما در حد این که میدونستیم دیگه که بلد بودیم پاسخ میدادیم و میتونیم کنار هم دیگه باشیم به عنوان حریف تمرینی و کلی مسیر قشنگ بسازیم.
دوستان مطالبی که تقدیم حضورتون شد همه با عشق بود. من و وحید نکوفر دوستم زحمات زیادی کشیدیم بابت یاد گرفتن این مطالب. دوره رفتیم، کلاس رفتیم، وقت گذاشتیم، زمان گذاشتیم، هزینه کردیم و همه رو رایگان و با عشق تقدیم حضورتون میکنیم. اگر به دردتون خورد ته دلتون ما رو هم دعا بکنید و اگر به دردتون نخورد خوشتون نیامد باز هم ما رو دعا کنید که خداوند ما رو هدایت
بکنه. سخن خودم رو با یه دونه شعر به پایان میرسونم.
شعر مشتیات بخون با اون صدای باحالت.
نه علی شعر خیلی کوتاه میخونم برای بچه‌ها
که نه، ولی تو از وقتی که پیش دکتر حسینیان کانون سخنوران فن بیان رو رفتی کلا آدم متحول شدی. شعر میخونی
یادم
کیف میکنی، بخون از اون
شعرات حال کنی. حالا من یه شعر خیلی کوتاه میخونم برای اینکه بدونن دوستان هر چیزی که فکر میکنید توی این عالم هستش دست خودمونه و انشالله توی این کانالی که با رسول داریم در مورد صحبت میکنیم سعی میکنیم مطالب رو دونه به دونه مهندسی شده براتون بگذاریم تا بدونید که هر تغییری تو زندگیتون میخواید ایجاد کنید یا هر حرکتی که تو الان انجام دادید همه برمیگرده به خودتون، همه برمیگرده به افکار و احساسات خودتون. یادم تو کانال سخنوران یه شعر خیلی قشنگ یاد گرفتن دکتر حسینیان که میخوندن، خیلی با یک تیکه‌ای از یه شعر خیلی بلنده میگفتش که گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام‌های مه گرفته قصه های درهم غم را زنمنم‌های باران ها شنیدن، بی تکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن، یا شب برفی کنار آتش ها نشستن، دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
و به به آقا وحید عزیز، خیلی ممنونم آقا وحید. دوست نازنینم، دوستان دیگه عرایز ما اینجا به پایان میرسه. البته این مبحث لاغری رو ما با استفاده از ابزارهای دهگانه خدمتتون ارائه دادیم. انشالله بعد از اینکه توی کانال و پیج و تو سایت مهارت‌های بیستگانه رو خدمتتون توضیح دادیم، یک بار دیگه در پایان مهارت‌های بیستگانه همین مطلب رو با استفاده از ابزارها و مهارت‌ها تقدیم حضورتون می‌کنیم. به اتفاق دوست عزیزم وحید نکوفر باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.